اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام. برنامه خبری 18 سرطان برابر با 9 ماه جولای را با آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز می‌کنیم. میزبان برنامه نسرین محمود عزیزی. تأکید حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات همزمان با مذاکرات صلح و اعتراضات مردم در بغلان ناشی از یک حمله هوایی بر منطقه‌شان گزارش‌هایی‌اند که در این برنامه برای شما برگزیدیم. و حال هم توجه نمایید به اخبار این ساعت که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام. دور هفتم مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز به پایان رسید. این مذاکرات برای مدت 2 روز به خاطر برگزاری نشست بین الافغانی در دوحه متوقف شده بود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای امور مصالحه افغانستان ساعت پیش در حساب تویترش نوشت که او صبح امروز با نمایندگان طالبان بار دیگر ملاقات کرد و سپس قطر را به قصد چین ترک کرد. آقای خلیلزاد افزود که پس از سفر به چین و خاطر گزارش دهی و مشوره با مقامهای آمریکایی به واشنگتن می رود. وزارت خارجه افغانستان قطعنامه نشست بین الافغانی قطر را برای آغاز گفتگوهای مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان یک قدم مثبت خواند. ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که در این قطعنامه برخی نکات مثبت وجود دارد و حکومت افغانستان از آن استقبال می کند. نشست بین الافغانی با اشتراک هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ 7 و 8 جولای به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه برگزار شد و اشتراک کنندگان در پایان این نشست با صدور قطعنامه بر کاهش خشونت‌ها و مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان تاکید کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای امور مصالحه افغانستان نشست بین الافغانی قطر را مثبت خواند و گفت که این نشست امیدواری ها را برای پایان جنگ 40 ساله افغانستان بیشتر می سازد. آلمان نیست که میزبانی این گفتگوها را با قطر به عهده داشت از پایان موفقانه این نشست استقبال کرده است. پورت زلمارکس نماینده ویژه آلمان برای افغانستان در حساب تویترش گفته که امیدوار است این نشست آغاز یک روند جامعه صلح در افغانستان باشد. در همین حال مقام‌های امنیتی ولایت هرات از کشته شدن 10 جنگجوی گروه طالبان و زخمی شدن 15 تن دیگر اعضای این گروه در هرات خبر دادند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات گفت که این جنگجویان گروه طالبان در عملیات مشترک قوای افغان و نیروهای خیزش مردمی در منطقه پل پدی ولسوالی پشتون زرغون این ولایت کشته و زخمی شدند. آقای ولیزاده افزود که این عملیات از 2 روز به این سو به هدف پاکسازی ولسوالی پشتون زرغون هرات از وجود طالبان را اندازی شده و در میان کشته شدگان 2 قماندان محلی طالبان نیز شامل است. با گفته سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات در این عملیات 3 تن از نیروهای امنیتی افغان زخم برداشته است. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. صندوق بین المللی پول می گوید که پاکستان برای به دست آوردن بسته کمک مالی این صندوق باید قیمت صرفه برق و گاز را در این کشور افزایش بدهد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
بر بنیاد توافق بین صندوق بین‌المللی پول و حکومت پاکستان برای به دست آوردن این بسته کمک مالی قرار است در ماه آینده میلادی قیمت صرفه برق و گاز در آن کشور افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول با اعلام شرایط اعطای بسته کمک‌های مالی به پاکستان گفت که یکی از شرایط دیگر دادن این بسته به پاکستان افزایش عواید آن کشور از طریق جمع‌آوری مالیات می‌باشد. هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته دادن بسته کمک مالی به ارزش 6 میلیارد دلار را به پاکستان منظور کرد. پاکستان به دلیل مشکلات جدی اقتصادی من جمله کاهش بی سابقه ارز روپیه پاکستانی، کاهش شدید ذخایر ارز خارجی و افزایش کسر بودجه تقاضای گرفتن این بسته کمک مالی را از صندوق بین‌المللی پول کرده بود. از سال 1980 تا کنون این 13 بار است که پاکستان برای نجات اقتصاد خود از این صندوق تقاضای به دست آوردن بسته کمک مالی کرده است.
ترکیه دستور بازداشت 176 نظامی برحال این کشور را به زن داشتن ارتباط با فتح الله گولن صادر کرد. دفتر سارنوال استانبول امروز با نشر اعلامیه گفت که نظامیان شامل افسران بلند رتبه از نیروهای زمینی، هوایی و بحری ترکیه می باشند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن، روحانی پرنفوذ ترکیه مستقر در ایالات متحده، ترای اصلی کودتای ناکام نظامی 3 سال پیش علیه حکومت رجب طیب اردوغان بوده است. اما آقای گولن هر گونه دخالت را در این کودتا رد می کند. ترکیه تا کنون بیش از 150 هزار کارمند ادارات ملکی و نظامی این کشور را بزن دست داشتن در کودتای سال 2016 از کار برکنار کرده و یا وظایف آنان را به حالت تعلیق آورده است. افزون بر این بیش از 77 هزار نفر دیگر در ترکیه بزن دست داشتن در این کودتا در بازداشت به سر می برد. اتحادیه اروپا از ایران خواست تا افزایش میزان غنی ساختن یورانیم خود را که نقض توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پنداشته می شود توقف دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا امروز به خبرنگاران گفت که این اتحادیه از ایران همچنان می خواهد تا از اقدامات بیشتری که منجر به تضعیف این توافقنامه می شود پرهیز کند. ایران دیروز گفت که غنی ساختن یورانیم را از میزان 3.67% که در توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان رویان توافق کرده بود، افزایش داده و می‌تواند میزان غنی ساختن یورانیم را حتی تا 20% بلند ببرد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد نیز تایید کرده که ایران غنی ساختن یورانیم را از میزان 3.67% افزایش داده است. جان بالتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در واکنش به این اقدام ایران دیروز گفت که واشنگتن به افزایش فشارها بر تهران ادامه خواهد داد تا رژیم ایران از برنامه انکشاف سلاح اتمی و فعالیت‌های خشونت‌آمیز در شرق میانه دست بکشد. قرار است مذاکرات بین ایالات متحده و چین به خاطر دور کردن اختلافات تجارتی بین دو کشور در هفته جاری سر گرفته شود. سرعظیمی با جزئیات بیشتر.
یک مقام آمریکایی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که این مذاکرات با یک تماس تلفنی بین نماینده تجارتی ایالات متحده، وزیر مالیه این کشور و معاون صدر اعظم چین دوباره آغاز خواهد شد. این مذاکرات پس از 2 ماه وقفه از سر گرفته می شود. ایالات متحده تاکید دارد که چین به خاطر حفظ مالکیت معنوی تولیدات آمریکایی باید پالیسی های خود را تغییر داده و همچنین سرقت و انتقال اجباری اسرار تجارتی را نیز پایان دهد. ایالات متحده خواستار پایان دادن سبسایدی های بزرگ دولت چین برای صنایع این کشور نیز می باشد. قرار بود ایالات متحده بر تولید کالاهای چینایی به ارزش 300 میلیارد دلار تعرفه گمرکی را افزایش دهد، اما این اقدام پس از ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و چین در اواخر ماه جون به تعویق افتاد. کارشناسان میگویند که تشدید اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ که ممکن سبب بروز جنگ اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد، میتواند تأثیرات ناگوار بر اوضاع اقتصاد همه کشورهای جهان داشته باشد.
سخنگوی ترزا می صدر اعظم بریتانیا میگوید که سفیر این کشور در واشنگتن به کارش ادامه خواهد داد. این در حال است که افشای یادداشت‌های محرمانه کم داروک، سفیر بریتانیا در واشنگتن، که در آن وی حکومت دونالد ترامپ را به منطق توصیف کرده بود، خشم آقای ترامپ را برانگیخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در واکنش به افشای این یادداشت‌ها گفت که از این پس با سفیر بریتانیا کار نخواهد کرد. اما سخنگوی ترزا می گفت که سفیر بریتانیا در واشنگتن حمایت کامل صدر اعظم بریتانیا را دارد و با حمایت کامل صدر اعظم به کارش ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم می‌پردازیم به گزارش هایی که از افغانستان و جهان برای شما جمع‌آوری کردیم. حکومت افغانستان حداقل تا یک هفته گذشته چند بار تاکید کرده که برگزاری انتخابات حتمی است و این پروسه با مذاکرات صلح موازی پیش خواهد رفت. همین امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزاری انتخابات را حتمی خواند. دلیل تأکید چند باره حکومت بر برگزاری انتخابات چی است؟ از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنویم.
در حالی که سروه های انجام شده در ماه های پسین بیانگر اولویت دهی مردم به مذاکرات صلح نسبت به انتخابات است، اما حکومت افغانستان بر برگزاری انتخابات در ششم میزان تأکید دارد. حکومت افغانستان روز سه‌شنبه نیز گفت که برای انتقال مشروعیت سیاسی و حقوقی باید انتخابات عمومی و سرتاسری برگزار شود، چون خواست شهروندان افغان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه گفت که امنیت انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت‌های نهادهای امنیتی و اداره‌های ملکی این کشور است که باید به موقع برگزار شود.
در قسمت انتخابات هیچ نواشک شبهه وجود نداشته باشد. این وظیفه ملی ماست، این واجبه از قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و مشمول و در زمان تعیین شده انجام بده.
و باره حکومت افغانستان اساس صلح جامع و پایدار نظام مشروع این کشور است که از همه افغانها نمایندگی کند. این اظهارات آقای غنی پس از تاکید گروه حمایت از انتخابات افغانستان مبنی بر تداوم آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رعایت قانون اساسی و اصول دموکراتیک در این روند، خودداری از استفاده منابع دولتی و موقعیت هایشان در انتخابات، تقویت مبارزه با معافیت جرایم انتخابات بیان می شود. پیش از این ریاست اجرایی افغانستان نیز بارها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در ششم میزان غیرقابل تغییر گفته است. آیا در حدود 2.5 ماه آینده که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده تمام امور انجام می شود و شرایط فراهم خواهد شد؟ مسافریور استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل:
از نظر سیاسی شرایط برای برگزاری انتخاباتی که اراده مردم در اوج انعکاس پیدا کنه و در نتیجه انتخابات زعامت منتخب مردم به قدرت برسه مساعد است. قطعا شرایط از نظر امنیتی مساعد است، اما نه از نظر نظامی و نه متاسفانه از نظر اجتماعی.
اما چرا در چنین وضعیت سران حکومت به برگزاری انتخابات تاکید دارند؟ کارشناسان سیاسی به این نظرند که در پشت تاکیدهای حکومت ملاحظاتی وجود دارد. ذاکر حسین ارشاد کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که چنین رویکرد حکومت بیانگر نیاز وی به آرای مردم است و می‌خواهد نشان دهد که به خواستها و انتظارات مردم توجه دارد.
از خواستها و انتظارات آرزوهای جامعه افغانستان نمایندگی مقتدرانه داشته باشد و هم از سوی دیگر به صورت کلی جامعه جهانی گویا و سازکارهای دموکراتیک که برجسته‌ترین مصداق و برگزاری انتخابات هست هم گویا همسویی خود را نشان بده، تعهد خود را نسبت به جامعه بین المللی. من فکر میکنم موارد مختلف همه دخیل هست توجیه کننده تاکیدات حکومت بر برگزاری انتخابات.
پیش از این کمیسیون انتخابات افغانستان نیز گفته است که پلان عملیاتی، کارهای تکنیکی و مدیریتی در حال انجام است تا انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، طبق گزارشات واصله امروز گردی همایی اعتراض آمیزی در ولایت بغلان برگزار شده بود که در آن مردم اجساد کشته شدگان ناشی از حمله هوایی بر منطقه‌شان را با خود به شهر پلخمری آورده بودند. خبرنگار رادیو آشنا میرویس بیژن از طریق تلفن با خود داریم. آقای بیژن سلام، لطفاً بگوین که این حمله هوایی در کدام منطقه ولایت بغلان صورت گرفته بود و خواست عمده مردم یا ای اعتراض کننده ها چی بوده؟
با سلام به شما. امروز خانواده های قربانیان که شب گذشته در حمله هوایی در روستای کتخیل شهر پلخمری مرکز بغلان صورت گرفته بود تظاهرات کردند و اجساد قربانیانشان را باوردن در چهارراه عمومی شهر پلخمری، شهرها را برای ترافیک برای ساعت بستند و این اعتراضشان دادخواهی برای خانواده بودند که در اثر حمله هوایی جان باخته بودند که 7 عضو یک خانواده جان باخته که شامل زنان و اطفال است و عمدتاً وزارت دفاع این حمله را میپذیره که صورت گرفته و اما مشخص نیست که این حمله از سوی نیروهای هوایی افغان صورت گرفته یا جنگنده های خارجی، اما این خانواده میگه که این حمله از سوی طیاره های خارجی صورت گرفته و انتظار داره که برای قربانیان از این دستخواهی شود، برای بازمانده های این خانواده ها از اقل رسیدگی و بخواستشان توجه صورت بگیره.
مقامات محلی ببخشید دیگه چی میگن؟ مقامات محلی دیگه قسمت چی میگن؟
خب فرید بسیم والی بغلان میگه که دکن این عمله در این روزا صورت گرفته و خانواده های غیر نظامی اینجا آسیب دیدن و قربانی دارن و دکن میگن که در این ولسوالی در این ساحه طالبان تجمع داشته و عمله صورت گرفته و بیشتر از 10 طالب کشته شده. هرچند که خانواده ها میگه به این مرکز که این روسای که در مرکز بغلان است هیچ گونه طالب وجود نداره و منطقه امن است و به این خاطر والی بغلان میگه که طالبان میخواین به خاطر این چوکگیری این قسم موارد پیشکش بکنه که گویا مردم در بسیار از موارد قربانی شدن و قربانی عملات هوایی شدن تا بتونن در نشست های گفتگوهای صلح امتیاز بگیرن. دقیقاً این عمله دولت صورت میگیره که بیشترین ساحات از ولایت بغلان دستخوش نامنی ها و حضور گسترده طالبا هست.
تشکر میکنم آقای بیژن، صحبتتان که مطالب دیگه هم داریم، تفصیلش در برنامه های بعدی از شما میخواییم.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همچنان مقامات محلی در ولایت میدان وردک گفتند که در یک عملیات شبانه بر یک شفاخانه در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک چندین نفر کشته شده. در رابطه با هویت کشته شده های این عملیات معلومات زود نقیز وجود داره، از خبرنگار ما ظفر بامیانی میشنویم.
مقام های محلی در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک تایید کردند که این عملیات دیشب در ساحه تنگی سیدان بر شفاخانه ولسوالی دایمیرداد انجام شده است. فضل رحمان رحیمی ولسوال دایمیرداد میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این شفاخانه در ساحه تحت کنترل طالبان قرار دارد.
4 نفر کشته شده که 2 نفر مسئول لابراتوار بودند، یک نفر گارد شفاخانه بوده و یک نفر او ساحه چون در دست طالب است، یک نفر مسئول صحی باز در شفاخانه و یک نفر هم پایین باز، 4 نفر.
ولسوال دایمیرداد افزود که نیروهای امنیتی افغان یکی از دکتران این شفاخانه را نیز با خود بردند. به گفته آقای رحیمی شماری از غیر نظامیان و بیماران در این عملیات زخمی نیز شدند، اما به دلیل اینکه ساحه تحت کنترل طالبان است شمار زخمی ها معلوم نیست. اما شماری از اعضای شورای ولایتی در مورد آمار و هویت کشته شدگان این عملیات اظهارات متفاوت دارند. وحید اکبرزوی و احمد جعفری دو عضو این شورا:
که در ولسوالی دایمیرداد لوجه دولت دخالت نداره ترویج، یکی موافق دروازه وان شهید شده و چهار نفر طالبا بودند و مردن. در مجموع ملکی و طالبا 6 نفر هستند.
3 نفر گارد که طرف طالبا ده اونجا به اصطلاح اونجا حضور داشته و اونها که استقامت کردن و کشته شدن. در ضمن 2 نفر از دخترهایی که اونجا موظف بودن،
محب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردک کشته شدن 3 کارمند شفاخانه را تایید کرد و گفت که یکی از کارمندان صحی وابسته به طالبان بوده است. آقای شریفزی افزود که چندین اراده موتورسیکل جنگجویان طالبان نیز در این عملیات تخریب شده است. سید رحمان سادات یک باشنده محل گفت:
یک نفر برادرش بیشتر بود در شفاخانه، امور شهید کرده برادرش و دو تا دکتر است، یک پایواز است، یک دکتر مقام است از سرطبیب شفاخانه. اینجا یک چند تا دکان بود که شاید زیر میره کرده، یک دو خانه را در داده، موتورهایش را در داده.
از سوی دیگر دکتر سالم اصغرخیل رئیس صحت عمومی میدان وردک میگوید که مسئول لابراتوار و یک محافظ این شفاخانه که در این عملیات کشته شدند مربوط به پرسنل بخش صحی کمیته سویدن بودند. آقای اصغرخیل افزود:
دو نفرش خبر ما واقعیت که گفته شود معلوم نیستند که جا بودن، امرای که چی داشتن، خب به کلینیک آمده بودن و اما دو نفر که بودن اونا کاملا ملکی بودن که به اصطلاح یکی گارد کلینیک ما بود و یکی هم بالا بخش لابراتوار کار میکردن.
وزارت داخل افغانستان با اظهار بیخبری از این موضوع گفته است که این عملیات توسط قطعات خاص اردوی ملی کشور انجام شده است. اما وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی طالبان را عامل اصلی تداوم جنگ و خشونت‌ها در افغانستان یاد کرده است. در اعلامیه وزارت دفاع کشور آمده است دلیل اصلی تلفات مردم ملکی طالبانند که برای حفاظت خود در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از خانه‌های مردم و غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می‌کنند. وزارت دفاع کشور در این اعلامیه گفته است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالی که خود را مکلف به رعایت اصول قانون و حفاظت از جان و مال شهروندان کشور می‌دانند، در اجرای عملیات‌ها از دقت کامل برای حفاظت از مردم و تأسیسات عامه منفعه کار می‌گیرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در صفحه تویترش مدعی شده است که در عملیات نیروهای افغان 4 کارمند شفاخانه تنگی سیدان ولسوالی دایمرداد کشته و 2 پرستار زخمی شده. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
هفتمین دور مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد نماینده حکومت امریکا با طالبان امروز در قطر پایان یافت. خلیلزاد ساعت قبل در یک توییت نوشت که پس از دیدار امروز با طالبان عازم چین شده و سپس برای مشورت و ارائه گزارش در خصوص روند مذاکرات صلح به ایالات متحده برخواهد گشت. جلال میرزاد خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش میدهد.
قطعنامه پایانی نشست بین الافغانی در دوحه آمده که طرف های درگیر جنگ در افغانستان بجای ادبیات تهدید و انتقام جویی در سخنرانی های رسمیشان از زبان ملایم کار بگیرند. در این قطعنامه همچنان بر حاکمیت نظام اسلامی، عدالت اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی تاکید شده است. اما حکومت افغانستان با استقبال از این نشست ملاحظه ای نیز دارد.
نظام افغانستان در درازای تاریخ اسلامی بودند و به اساس قانون اساسی افغانستان اسلامی است و اسلامی خواهد بود. بر اساس ماده 24 و 34 قانون اساسی، آزادی حق طبیعی و اساسی شهروندان افغانستان است و از تعرض مسئول می باشد. بنابراین سیانت و حراست از آزادی های شهروندی و آزادی بیان از مکلفات های دولت جمهوری اسلامی افغانستان بودند و هست.
با این حال هیئت گفتگو کننده طالبان می گوید که این نشست شریک ساختن دیدگاه های شخصی طرف ها بود، اما درباره آتش بس پس از توافق با ایالات متحده امریکا در نشست بین الافغانی گفتگو خواهد شد.
دو موضوع اصلی وجود دارد. اول جدول زمانی خروج سربازان خارجی و دوم این که خاک افغانستان نباید علیه دیگران استفاده شود. اما آتش بس مطابق مسوده‌ای که انتظار می‌رود آن را نهایی سازیم باید در گفتگوهای بین‌الافغانی درباره‌اش صحبت شود، به خاطر که این یک مشکل داخلی ماست، بنابراین افغان‌ها در این باره تصمیم می‌گیرند.
برخی از شرکت کنندگان این نشست به این باور هستند که نشست بین‌الافغانی دوحه دستاورد خوبی داشته است.
فکر می‌کنم که این برای ما یک خبر خوب است که طالبان با کاهش چشمگیر خشونت‌ها موافقت کردند، به این معنا که بالای مکاتب، شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها حمله نخواهد شد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، از نشست بین‌الافغانی دوحه استقبال کرده و گفته که گفتگوهایش را با نمایندگان طالبان امروز دوباره از سر گرفته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، سخنگوی اتحادیه اروپا امروز از ایران خواست تا به توافقنامه هسته‌ای 2015 آن کشور پایبند بماند و از حد تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در آن توافقنامه سرپیچی نکند. گزارش خبرنگار صدا امریکا را از یلدا بکتاش می‌شنوید.
اتحادیه اروپا امروز از ایران خواست تا به توافقنامه هسته‌ای 2015 آن کشور پایبند مانده و از حد تعیین شده برای غنی‌سازی یورانیوم آن کشور در آن توافقنامه عدول نکند. در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیروز در واکنش به خبر افزایش میزان و غلظت غنی‌سازی یورانیوم ایران به آن کشور هشدار داد که ایران نباید خشتندار ایالات متحده را با عدم قاطعیت آن کشور اشتباه بگیرد.
ایران نباید خویشتنداری امریکا را با عدم قاطعیت ما اشتباه بگیرد. ما برای وقوع بهترین پیامد امیدواریم، اما ایالات متحده و اردوی ما آماده اند تا از منافع و شهروندان ما در منطقه حفاظت کنیم.
جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز دیروز پیام مشابهی برای تهران داشت.
تا زمانی که ایران از خواسته های خود برای دست یافتن به سلاح های هسته‌ای دست نکشیده و فعالیت های خشونت‌بار خود را در شرق میانه متوقف نساخته و از اقدامات تروریستی و حمایت از تروریسم در جهان صرف نظر نکرده، ایالات متحده فشارهای حد اکثری خود را روی آن کشور ادامه خواهد داد.
سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران در مصاحبه‌ای که دیروز از شبکه دولتی ایران منتشر شد اشاره کرد که در صورت نیاز ایران گام دوم را برای نقض تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای ایران برداشته و غنی‌سازی یورانیوم خود را تا 20% یا حتی بیشتر افزایش خواهد داد. معاون وزیر خارجه ایران نیز دیروز از برداشتن سومین قدم در این راستا خبر داده و گفت که گام سوم قاطع‌تر و مبهوت کننده تر خواهد بود. با وجود هشدار اتحادیه اروپا و ایالات متحده و ایران در خصوص نقض توافق هسته‌ای آن کشور، بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواهان اعمال فشار بیشتر روی ایران شده است.
ایران برای کاهش از فشار بیشتر روی خود این اقدامات را انجام می دهد. آنها به رفتش ها عمله می کنند، طیاره بی بلیط امریکایی را سقوط می دهند و به طرف همسایه های خود راکت شلیک می کنند. مهم است که به چنین اقدامات نه با کاهش فشار بلکه با افزایش فشار پاسخ داده شود.
قصر سفید دیشب در اعلامیه از صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و امانوئل مکرون همتای فرانسویش خبر داد و گفت که هدف از این گفتگو اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و پایان بخشیدن و اقدامات ایران برای برهم زدن ثبات در شرق میانه بود. ایران میگوید که درب مذاکره باز است و در صورتی که ایالات متحده و کشورهای حاضر در توافقنامه هسته‌ای 2015 و تعهداتی که در این توافقنامه به ایران وعده داده بودند عمل نکنند، آن کشور به کاهش تعهدات خود از این توافقنامه ادامه خواهد داد. اقدامی که ایالات متحده میگوید به اعمال تعزیرات و انزوای بیشتر ایران خواهد انجامید.
و میشل بشلس، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شرایط بازداشت نگهداری پناهجویان و مهاجران در مرز جنوبی ایالات متحده را محکوم کرده و آن را غیر انسانی و کاملا وحشتناک توصیف کرده است. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر میگوید با مهاجران ساکن در بازداشتگاه‌های مانند این یکی در تکساس توسط اداره رئیس جمهور ترامپ با گونه غیر انسانی رفتار می‌شود.
سازمان ملل متحد برای حقوق بشر کاملاً از شرایط کودکان بزرگسالان مهاجر توقیف شده در ایالات متحده با گونه‌ای که وزارت امنیت داخلی اعلام کرده است حراسناک است. تصاویری از وضعیت در شرایط توقیف‌گاه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد شمار بیش از حد زیاد مردم و اطفال است که نخست از خانواده‌هایشان جدا ساخته شدند. البته در اینجا آشکارا عدم دسترسی کافی به غذا و مراقبت‌های صحی وجود دارد.
ما بیش از 500 هزار تن داریم که از مرز جنوبی ما عبور کردند. عبور از مرز غالباً توسط خانواده‌ها، اطفال بدون همراه و بزرگسالان مجرد صورت می‌گیرد.
سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در یک نشست شام یکشنبه در برنامه این هفته شبکه ABC از پاسخ این اداره دفاع کرده، گفت
ما کار بزرگ انجام داده ایم. از سیوم ماه دسامبر و زمانی که ما در مورد آن صحبت کردیم در سرتاسر مرز 20 ارائه کننده خدمات طبی در امکانات خود داشتیم. اکنون شمار آن به بیش از 200 میرسد. ما تأسیسات موقت بنا کردیم که با سقف‌های بلندتر و اتاق‌های بیشتری برای اطفال و خانواده هاست و خیلی ها مناسب تر شده است.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز میگوید که ایالات متحده باید قوانین بین المللی را مراعات کنند.
متاسفانه آنچه که ما آشکارا در ایالات متحده می‌بینیم سیاست‌هایی است که بر پایه تفتیش، بازداشت و بیرون راندن سریع مهاجران بدون توجه به حقوق بشر آنان استوار است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دولت مکزیکو، ایالات متحده از ماه جنوری تا کنون بیش از 16 هزار پناهجوی آمریکایی لاتین را به مکزیکو بازگردانده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم رادیو آشنا برای موج 108.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.